که کار بکنین، میخواین خدمت بکنین، از صاحبان رسانه ها و مسئولان محترم رسانه ها چی تقاضا دارین برای این که برنامه های آموزشی بیشتر برای شنونده ها، برای بیننده ها، برای مردم و برای هموطنان ما نشر و پخش بکنن؟
ما تقاضا داریم از کلا رسانه ها، چی مثلا رادیویی، بس رادیویی باشه، چی مثلا تلویزیونی باشه، باید برنامه های اینا ترتیب کنن که بتونن هم جوانای ما، هم اطفال ما، هم بزرگسالای ما استفاده کنن، بر هر مثلا به هر قشر مطابق مثلا سال یک برنامه داشته باشه. اگر یک قسم باشه هم جامعه ما پیشرفت میکنه، هم امنیت در کشور ما هم سال میباشه، هم اتحاد اتفاق ما بین جامعه بیشتر میشوه. اگر بازم مثلا برنامه‌ای که مثلا ببینیم جوانا چی استفاده میکنن، کلا جوانا ببینی رو به سریال ها رفتن، سریال نگاه میکنن. اگر مثلا کودک ها فقط به مو کارتون، مادر پدر باید مدیریت کنه. یک استاد ما بود یادش بخیر، در پنتون میگفت اگر مثلا کارتون نگاه میکنی، ببینین که اون کارتون چی پخش میکنه. کارتون هم هستن که انسان رو مثلا طفلا رو به کدام طرف ساق میده، به کدام طرف نار میکشانه. پس ما باید متوجه اطفال خودمون باشیم، در بحث رسانه و در بحث دوزینی هر چیزی که مثلا ما کار انجام میدیم باید متوجه از باشیم که چی میکنیم، چه رقم برنامه های از این رسانه از این باید آموزشی باشه کلا که همگی بین از استفاده کنن.
سلامت باشین و خیلی تشکر از شما که همراه ما صحبت کردین.
سلامت باشین، روز شما هم خوش. زیاد خوشحال شدم، موفق باشین.
حالی بالای کوهای کابل که بری، بین آنتنهای رادیو و تلویزیون ها و آنتنهای مخابراتی گم میشی. چه دل پاری داره او جوانی که میگه بچه فیلم هم نشدیم که میزدیم دک و پوز بعضی ها را خورد میکردیم. گفته که اینترنتم که قطع شد، یک دفعه متوجه شدم وای بیادرم چقدر کلان شده. ای کسانی که میگن رسانه ها به درد نمیخورن، من خود رفتم روزنامه خریدم که شیشه خانه را کدش پاک کنم. در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه موج جوانی با موضوع رسانه و انواع و اقسام رسانه. بریم ببینیم شما در پیامک هایتان چی نظرهایی دارین. سید مرتضی حسینی از مشهد گفتن بیشک تمام کشورها از رسانه برای اهداف و رساندن پیام خود، چی از نظر سیاسی، چی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی استفاده می کنن. و این مردم هستن که باید هوشیار باشن که چی پیام را قبول کنن، چی پیام را قبول نکنن. ملیحه نوری از هرات گفتند به نظر من رسانه مثل یک دروازه است که فرهنگ ها را به مردم منتقل می کنند و خب کشورهای قدرتمند بیشتر از این دروازه فرهنگ خود را به دیگر کشورها می فرستند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری، من نازیه نوری‌زاده هستم. فقط آرزوی موفقیت برای تک تک جوانان افغانستان، مردم افغانستان به گوشه گوشه دنیا خداوند دارم. با امید روزی که یک روز افغانستان خالی از جنگ، نفرت و قوم پرستی باشه و ما بتونیم برگردیم به کشور ما، کشور خود را آباد بسازیم.
مهدی حیدرزاده از مزار شریف گفتن به نظر من رسانه ها بسیار بر زندگی آدم ها تأثیر میمونن، حتی سبک و شیوه زندگی مردم را ممکن است تغییر بدن، مثل نوع پوشیدن و حرف زدن و فکر کردن اونا. شیرین میهندوس از کابل گفتن امروز صدها رسانه در سراسر جهان هست که هر کدام به فکر منافع خود هستند و اکثر اونا به تنها چیزی که فکر نمی کنن مردم هستند.
از علی احمدی هستم، سرپرست گروه پویا هنر مهاجر که در اصفهان فعالیت میکنه.
من بیشتر واقعیتش همین اکثر آدم ها که رادیو تلویزیون اینا رو نگاه میکنم و جدیدن هم که کانال های فضای مجازی بیشتر شده، آدم از اونها استفاده میکنم. معمولا من اخبارای مثلا افغانستان و ایران رو دنبال میکنم، مقایسه میکنم و از طریق کانال ها چون شفافیت بیشتر میشه احساس کرد. یعنی من خودم شخصا از این طریق سعی میکنم مقایسه بکنم و از طریق افرادی که خودشون از خودشون خبر گذاشته اونا یه ذره هم میتونیم بگیم میتونیم خیلی بهشون اعتماد کنیم، هم میتونیم بگیم اصلا نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. یعنی حالت دو پهلو هست.
سروش محبی از مزار شریف برنامه را مورد لطفشان قرار دادن و گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. به نظر ما رادیوی شما یعنی رادیو دری یک رسانه دلسوز و واقعی است و برای ما مثل یک دانشگاه میمونه. تشکر از شما برادر عزیز جناب آقای محبی و سپاسگزار هستیم از همه شما شنونده های نازنین، چه اونایی که برای ما پیام میفرستید و نظرها و پیشنهادهایتان را و حتی انتقادهایتان را میگین و چه شما دوستان عزیزی که صرفا شنونده هستین. به هر حال ما حضور گرم شما را در کنار خود احساس میکنیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 44 در افغانستان.
سلام به شنوندگان برنامه.
ما ملت افغانستان مهاجریم، 30 سال ما الان 35 سال مهاجریم.
بنده سید جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی
و وطن بسیار عزیز است.
حکومت پایدار نیست، خصوصا حکومتی که به اساس ستیز قانون باشه.
من خداوند بخشنده و مهربان یلداوجه ایرمی هستم. جوان به کسی اطلاق میشه که به نیرو و توانمندی های خود خوب باور داشته باشه.
اسم ما ریحان است، باشنده شهر کابل.
خواهشم از تمام خانواده ها ای است که
بعد افغانستان 40 سال جنگ بود و هیچ کشور چون سال جنگ
باز هم سپاسگزار و قدردان مهربانی ها و همراهی شما دوستان هستیم. تا پایان هفته باز هم در مورد رسانه با شما صحبت خواهیم کرد. دیگه دوسیه موضوع رسانه را در برنامه امروز همینجا بسته میکنیم. میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
در جهان ما خیلی وقتها این قسمی است که کسی که قدرت و زور نداره دیگه زورگویی هم نمی کنه، اما وای اگه به قدرت برسه. بعضی ها هم به کسانی که زورشان میرسه زورگویی میکنن، ولی خب در دنیا دست بالای دست زیاد هست، کسان دیگه هم پیدا میشن که به اونا زور بگن، ما خبر نداریم. اما نیک به سعادت اونایی که وقتی به قدرت میرسن با عدل و انصاف رفتار میکنن. امام علی علیه السلام میفرمایند زکات قدرت انصاف است. با پایین برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز تشکر که باز هم در این عصر با ما همراه بودین و ما را تنها نذاشتین. انشالله فردا باز هم و امید این که همه ما و شما زنده و جور و تیار و شاد باشیم در خدمتتان خواهیم بود. تا آن زمان خدایا رو نگه دارد.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. سفارت ایران روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متوقف نشده است. سفر رئیسی به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ازبکستان، افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت را به سران سه قوه ابلاغ کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، با سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در هفت سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. سفارت ایران در کابل با رد گزارش‌ها درباره توقف روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان تأکید کرد این روند به طور عادی جریان دارد. در حالی که برخی رسانه‌ها مدعی هستند سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای 20 روز تعطیل است و هیچ ویزایی برای شهروندان افغانستان صادر نمی‌کند، سید عباس بدریفر مسئول رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد هیچ تعطیلی و توقفی برای صدور ویزا پیش نیامده و روند صدور ویزا به طور عادی جریان دارد. و افزود با این حال تنها به دلیل تهدیدات امنیتی و احتمال حملات انفجاری توسط گروه‌های تروریستی تصمیم گرفته شده تا از تجمع مردم در نزدیکی دروازه سفارت جلوگیری شود. به همین منظور از زائرین اربعین خواسته شده تا مدارک خود را به شرکت‌های مربوطه تحویل دهند و از این طریق ویزا به دست بیاورند و خودشان به صورت انفرادی به سفارت مراجعه نکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر می کند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه این هفته در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به ازبکستان می رود. سید ابراهیم رئیسی با دعوت رسمی شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود برای دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. رئیس جمهور ایران در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهوری ازبکستان ملاقات خصوصی با شوکت میرزیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در 22مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد با سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو این سازمان افغانستان را بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای خواند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای در آستانه نشست سران این سازمان در سمرقند تصریح کرد افغانستان بخش جدایی ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. نشست سران سازمان همکاری شانگهای با شعار گفتگو و همکاری در جهانی به هم پیوسته قرار است پنجشنبه و جمعه این هفته 24 و 25 سنباله با میزبانی ازبکستان و با حضور سران اعضای این سازمان در سمرقند برگزار شود. ازبکستان اعلام کرد محموله 58 تنی از مواد غذایی را برای کمک به مردم افغانستان ارسال کرده است. رسانه‌های ازبکستان اعلام کردند با دستور شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور یک محموله 58 تنی مواد غذایی برای کمک به مردم افغانستان ارسال شده است. بر اساس گزارش‌ها کمک‌های بشردوستانه ازبکستان از مسیر گذرگاه مرزی حیرتان به ولایت بلخ در شمال افغانستان تحویل داده شده است. پیش از این نیز رسانه‌ها در ازبکستان اعلام کردند بیش از 4000 تن کمک بشردوستانه شامل غذا، دارو و اقلام ضروری این کشور به افغانستان ارسال شده است. نارندرا مودی صدر اعظم هند در نشست سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم تمرکز خواهد داشت. با گزارش روزنامه هندی تایمز، هند در اجلاس پیشروی شانگهای علاوه بر تعمیق همکاری‌های ضد تروریسم و بررسی مسائل افغانستان، پذیرش ایران در این سازمان و بر رسمیت شناختن کریدر شمال جنوب از بندر چابهار ایران را پیگیری خواهد کرد. این روزنامه هندی نوشت مودی در نشست پیشروی سازمان همکاری شانگهای در سمرقند بر تهدید ناشی از افراط‌گرایی هم تمرکز خواهد کرد. این روزنامه هندی افزود گروه‌های تروریستی هنوز در افغانستان کمپ‌های آموزشی نظامی دارند. بر اساس گزارش این روزنامه مودی در این اجلاس با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. دولت آمریکا قرار است بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را به یک بانک سوئیسی انتقال دهد. تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گزارش داد دولت آمریکا 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان را به یک بانک سوئیسی به نام BIS می‌سپارد. در این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی معتقدند دسترسی به این پول در چارچوب یک سیستم نظارتی بی‌طرف ممکن خواهد بود. گفته شده است که این تصمیم احتمالاً در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر چندین بار مقامات حکومت طالبان با نمایندگان دولت آمریکا در مورد آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان گفتگو کردند، اما مشخص نشده که این گفتگوها تا چه حد پیشرفت داشته است. چند قبل هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که بخش از ذخایر ارزی افغانستان را با بازماندگان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌دهد، اما این تصمیم با مخالفت محکمه‌ای در آمریکا مواجه شد. بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج صادر می‌شود. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی تولیدات صنعتی و ساختمانی با بیان اینکه 70% واحدهای تولیدی کشور فعال است گفت بخشی از تولیدات صنعتی و ساختمانی افغانستان به خارج از جمله کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی صادر می شود. عبدالقهار محمودی رئیس تجارت بین الملل وزارت صنعت و تجارت هم گفت هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی برای محصولات داخلی و جلب سرمایه گذاری در کشور است. خانجان الکوزه عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم گفت بعد از روی کار آمدن دولت موقت طالبان امنیت تاجران و سرمایه گذاران تامین شده و آنها به راحتی می توانند فعالیت های اقتصادی خود را انجام دهند. عتیق الله عزیزی معاون وزارت ارتباطات و فرهنگ حکومت موقت طالبان هم در مراسم افتتاح نمایشگاه تولیدات ملی صنعتی و ساختمانی گفت شهروندان باید در مقابل مشکلات صبر کنند و مطمئن باشند در حکومت طالبان امنیت تاجران تامین شده و فساد وجود ندارد. تاجران و سرمایه گذاران نیز در افتتاحیه نمایشگاه بر حل مشکلاتشان از سوی حکومت تأکید کرده و بزرگترین مشکلشان را کمبود و قطعی مداوم برق عنوان کردند. منابع صحی در ولایت فاریاب افغانستان از شیوع بیماری وبا یا کولرا در ولسوالی قیصرین ولایت خبر می‌دهند. منابع صحی در فاریاب گفتند بیماری وبا در ولسوالی قیصر تاکنون 700 نفر را مبتلا کرده و جان 3 نفر را گرفته است. گفته می‌شود که مبتلایان این بیماری عمدتاً افراد زیر سن 18 سال هستند. بیش از 10,000 نفر در چند ماه گذشته برای معالجه سرطان به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان امروز با ابراز نگرانی از افزایش شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی کابل پایتخت برای معالجه بیماری سرطان، کمبود کادر درمانی متخصص و دارو برای این بیماران را مشکل اصلی این وزارتخانه برشمرد. با این حال شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان گفت برای درمان بیماران سرطانی تلاش داریم تا تمام امکانات در اختیار شفاخانه ها قرار داده شود. غلام سعید یکی از بیماران در شفاخانه کابل هم گفت داروهای تجویز شده دکتران در برخی شفاخانه ها موجود است و ما باقی را نیز مجبوریم از بازار با قیمت بالا تامین کنیم. این در حالی است که ذبیح الله هاشمی مسئول مبارزه با سرطان وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان در این خصوص گفت سیتی اسکن وجود ندارد و بیماران مجبورن اقدامات اولیه را در خارج از شفاخانه های دولتی انجام دهند. و یفسود متاسفانه داروهای مبارزه با سرطان هم وجود ندارد و اگر هم موجود باشد قیمت آن بسیار گران است و بیماران توان خرید آن را ندارند. نصری نوریاخیل رئیس مرکز سرطان افغانستان هم در این باره گفت سالانه 20,000 نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و از این تعداد با دلیل کمبود مراکز درمانی 15,000 نفر جان می سپارند. و یفسود به دلیل کمبود کادر درمانی بسیاری از بیماران برای درمان به خارج از کشور مسافرت می کنند. ریاست صحت عامه کندوز جهت بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت 4 کمیته را موظف نموده تا از روند عرضه خدمات کلینیک ها و مراکز درمانی نظارت کنند. مسئولان در ولایت صحت عامه کندوز می گویند این تیم ها فعالیت هایشان را از مرکز این ولایت شروع کردند تا از شفر نویسی نسخه، گران فروشی دوا، نظافت، ادویه بیکیفیت و حصول اطمینان از افراد مسلکی و تکنیکی در داروخانه ها نظارت و با متخلفین برخورد قانونی شود. همکاران سمی خاوری گزارش می دهد.
ریاست صحت عامه کندوز از بهر بهبود عرضه خدمات صحی در این ولایت 4 کمیته را موظف نموده تا از روند عرضه خدمات کلینیک ها و مراکز درمانی شخصی نظارت کنند. مسئولان در صحت عامه کندوز میگویند این تیم ها فعالیت هاشان را از مرکز این ولایت شروع کردند تا از شفرنویسی نسخه، گران فروشی دارو، نظافت، ادویه بیکیفیت و حصول اطمینان از افراد مسلکی و فنی در درملتون ها نظارت و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. مسئولین می افزایند پس از چندین بار توصیه و اخطار برای برخی از ادویه فروشان و مراکز درمانی شخصی در این ولایت اقدام به فعالیت های عملی کردند و روند بررسی را از مراکز صحی شخصی و ادویه فروشان در این شهر آغاز ساختند. دکتر نجیب الله ساحل رئیس صحت عامه کندوز میگوید در پی نظارت تیم های بررسی شماری از ادویه فروشی ها در این ولایت بسته شده است.
اینا نمویو سرسره تاثیری کمپین په کندوز کې پیل کړه ده هغه به کیفیت درمل هغه نافان نقصې چې شفری نقصې وي هغه درمل چې قیمت لوړ وي هغه درمل چې تاریخ تیری نو هغه موږ عملی جمعوت نه جمعوري کو هغه درملونه چې به کیفیت دوا ارزکی او خرڅوي او هغه نقصې چې د قیمت نه ډیر لوړ خرڅيږي هغه تاسو ګوري عملی چې موږ برلا کو.
شماری از مالکان درملتون ها و مراکز صحی خصوصی در کندوز این اقدام ریاست صحت عامه را میستاین و خواهان نظارت دوامدار اونها از این بخش ها هستند. اما از سوی دیگر شماری از مالکان داروفروشی ها در کندوز این اقدام تیم های صحی را غیر قانونی میدانند و میگویند ریاست صحت عامه برای صادر کردن جواز کار عملکرد ضعیف داشته و برای اونها فرصت مراجعه را نمیدهند. رحیم الله یکی از داروفروشان شهر کندوز است. او چنین میگوید: غلام ربانی نیز دارو فروشی دیگری است. او نیز می افزاید
غیر قانونی است. اونو آدم گرفت رفت چه رقم حیات است چه رقم ساعت است چه رقم رهبری است. ما خود جواز ندارم با خود رئیس صحت عامه معلوم است برای ما وقت داده چی گفت حالا بسته مگین دواخانه ما را بچی لا بسته مگین تعمیر ضربه اقتصادی است ما خود 9 نفر نانخور دارم.
باشندگان کندوز از حکومت میخواهند که بیمارستان های غیر معیاری را مسدود نمایند. محمد علی باشنده کندوز است. او چنین میگوید:
همین دوایی که ما میبر روز 200 به مرد کاری میکنیم یک روز پیدا شد 10 روز پیدا نمیشه. آیا همین دوا با درد میخورند نمیخورند؟ این رقم باشه آدمی غربه کجا کنه؟ ما همین خوشی هستیم که بندر خونه و پروخته شد و امی ملت بیچاره مشکلش حل شوا از صدر بزیاد گرفته و دیرم پاس بریم.
به گفته مسئولان ریاست صحت عامه این اقدام پس از شکایت های مکرر مردم روی دست گرفته شده است و تیم های تشکیل شده پس از بررسی کلینیک های شخصی و ادویه فروشی های داخل شهر کندوز و مراکز درمانی و ادویه فروشی های ولسوالی ها نیز سر زده و عملکرد اونها را نیز نظارت و بررسی می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر میکنم از همکارم آیه خاوری. معین وزارت احیا و انکشاف اتحاد حکومت موقت طالبان از متوقف شدن 6000 پروژه این وزارت خبر داد. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
سید احمد مستقیم معین وزارت احیا و انکشاف اتحاد حکومت موقت طالبان میگوید پس از توقف پشتیبانی نهادهای جهانی حدود 6000 پروژه این وزارت نیمه تمام مانده است.
د تحول راتللو سره سم کارونه در دلګه نو تقریبا 6000 شاخه پروژه موږ نیمه کار لرو.
سید احمد مستقیم تاکید دارد 48 پروژه آبرسانی به همکاری یونیسف، وزارت مالیه و وزارت معارف به بهره برداری سپرده شده است که این پروژه ها برای نزدیک به 100000 تن آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی را فراهم کرده است و آنان توانستند با 30 نهاد برای فراهم آوری آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی با ارزش 69 میلیون دلار آمریکایی 44 تفاهم نامه را به امضا برسانند.
فعالیتونو پاک لدیرسو همکار و موسسو سر دا اوبو حفظ الصحه او نظافت دا فعالیتونو سلور سلویرس تپام لکونا لسلک سوی دی سی دا هیواد پا بیلا بیلو ولایتونو که دا چراک دا اوبو حفظ الصحه او نظافت پروژه تطبیقوی.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف اتحاد حکومت موقت طالبان همچنان از تطبیق 45 پروژه آبرسانی در 15 ولایت افغانستان برزش 195 میلیون افغانی خبر می‌دهند و می‌گویند حکومت موقت طالبان بارها با نهادهای جهانی برای تکمیل پروژه‌های باقی مانده گفتگو کردند اما آنان تا هنوز حاضر به پشتیبانی نشدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. هیئت‌مدیره جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در سمینار منطقه‌ای مجلس کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه پیرامون نیل به اهداف توسعه پایدار به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر می‌کند. هیئت پارلمانی متشکل از نماینده مجلس شورای اسلامی ایران امروز با دعوت مشترک اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و مجلس ملی پاکستان برای شرکت در سمینار منطقه‌ای مجلس کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه پیرامون نیل به اهداف توسعه پایدار و اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر می کند. این سمینار روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 13 و 14 سپتامبر 2022 با شرکت نمایندگانی از مجلس کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در اتحادیه بین المجالس جهانی برگزار می شود و از مجلس شورای اسلامی ایران نیز ملک فاضلی، مجید ناصری نژاد و محسن فتحی در این سمینار حضور خواهند داشت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی برنامه هفتم را ابلاغ کردند. سفارت ایران در کابل روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان متوقف نشده است. سفر رئیسی به ازبکستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و ازبکستان، افغانستان بخش جدای ناپذیر سازمان همکاری شانگهای است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. و وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که روز شنبه در پای سقوط یک چرخبال نظامی از نوع بلک هاوک در محوطه دانشگاه نظامی کابل دو پیلوت و یک خدمه کشته و 5 نفر دیگر هم مجروح شدند. در همین رابطه همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان از سقوط یک چرخبال نظامی از اثر چالش تکنیکی در دانشگاه مارشال فهیم در کابل خبر داده و میگوید در این رویداد 3 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی. سلام و وقت شما بخیر. در اول ارزیابی شما از قوای هوایی حکومت طالبان چی است؟
اردوی طالبان اصلا قوای هوایی نداره. با چند هلیکوپتری که نا بدست آوردن، او هم خراب شده بود، ترمیم کردن، نمیشه گفت که قوای هوایی دارن. تیارات جنگی قطعا ندارن. تیارات ترانسپورتی هم 1 یا 2 بال دارن، دیگه ندارن. پرسنل فنی ندارن. بنابراین اردوی طالبان فاقد قوای هوایی است. فقط یک چند هلیکوپتر محدود دارن و او هم به کمک قطری و پاکستانی ها ترمیم شده و او هم حفاظت کرده نمیتونن، نگهداری کرده نمیتونن و ممکن نیم هلیکوپترهایی که بده سارده بودن سقوط کرده باشه.
درست بدید شما، یا چالش تکنیکی باعث سقوط ای چرخبال نظامی شده و یا خیر نبود افراد مسلکی و تکنیکی در این زمینه باعث شده؟ چون اکثریت پیلوت ها با روی کار آمدن طالبان در افغانستان از کشور خارج شدن و سقوط ای چرخبال هم خبر تازه ای نیست. در 1 سال گذشته ما شاهد بودیم که چندین چرخبال از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان به سقوط مواجه شده در ولایت های مختلف افغانستان و حکومت سرپرست هم تایید کرده و میگن که به دلیل چالش تکنیکی سقوط کرده. نظر شما در این باره چی است؟
هلیکوپتر هایی که نزد طالبان است از نظر تکنیکی نیاز به مراقبت داره. تمام اردوهای جهان معمول از وسایل تکنیکی هوایی پیش از پرواز مورد معاینه قرار می گیرند.
به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله
قبول باشه طاعات و عبادت ها و مناجات و نیایش هایتان. انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. دعوت میکنم به ادامه گفتگوی همکارم خانم سلطانی با اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی توجه بفرمایید.
نه قرار میگیرند و تحت مراقبت دائمی پرسنل فنی قرار میداشته باشند. این مراقبت طالبان نداره. قبلا دوردو جمهوریت امریکایی ها بعضی پیمان قرار داشتند که چرخبال ها و تیارات اردوی افغانستان مراقبت میکرد، رسیدگی میکرد از جای فنی. حالا این بخش اینا ندارن و بخش فنی که تیارات مراقبت کنند طالبان ندارن و پرسنل فنی بسیار کم دارند و بعضا طالبان مجبور میسازن پیلوت های که اکشن پیلوتی که مانده پیش از اینا افراد بسیار که واجد شرایط پیلوت بودن نداشته باشه و اینا پیلوتی یاد بدن. ما گمان میکنیم یک از دلایل سقوط تئوری اخیرم چرخبال اخیرم همین است که طالبان پیلوت مجبور ساختن که به افرادی که واجد شرایط پیلوت شدن نیست به اونا پیلوتی بیاموزن. بنابراین و برخورد طالبان نسبت به تکنیک هوایی چرخبال تئورات کاملا بی‌پروا این ناسازگار غیر فنی است، بی‌پروازند.
درست مقامات طالبان میگن که نیروهای دفاعی و امنیتیشان به تنهایی از عهده تمام کشور بیرون میه، همچنان قوای هوایی که ما در تازه ترین مورد سقوط چرخبال داشتیم که اولیش نیست، قبلا ما شاهد سقوط چرخبال های دیگر بودیم که اخیرا هم انفجاری ها انتحاری ها در کشور مخصوصا در کابل و دیگر ولایات افزایش یافته. شما چه فکر میکنید؟ بدون دیدن ترنینگ در مسائل تکنیکی و فنی ممکن است و یا تجربیات 20 ساله نیروهایشان کافی است برای اداره یک کشور؟
اینا همه جا ادعا میکنند که همه چیز خوب است، هیچ مشکلی وجود ندارد. وزیر معارفش میگه که ما دخترها هستن، خانواده ها نمیخواهند دخترهایشان به مکتب برد. امنیت، مسئولین امنیتی میگن که امنیت سراسری تامین است و یک مسئول دیگه شان گفته که باید سازمان شفافیت بین المللی تالا حکومت از اینا را در جمع حکومت های شفاف قرار بده. کاملا اینا نسبت به دولتداری، نسبت به نظام، نسبت به مسائل چون نظام امنیتی، تدابیر دفاعی، تکنیک نظامی از آن جمله هلیکوپتر، طیارات، تانک، زرهپوش برخورد به حد سطحی و بی‌پروا دارن. نسبت به این مسائل بی‌پرواستن، ادعای بیجا میکنند. اگر اینا توانایی میداشتن هیچ مشکل نمیداشتن. پس مشکل افغانستان در کجاست؟ امروز افغانستان درگیر بسیار مشکلات و دشواری هایی است که قبلا هم بود اما به این مقیاس نبود. طالبان برخلاف ادعایشان که میگه حکومت اسلامی است، اسلام حقیقت اطمان کردن گناه است. یک وظیفه یا اخلاق یک مؤمن، یک مسلمان است که باید راست بگوید، هرگز دروغ نگوید. اما طالبان به این پابند نیستند. در همه موارد اطلاعات نادرست ارائه میکنند به ملت، به خارج و تمام حتی به رسانه ها. در صورتی که اینا مخالفان نداشته باشن، دنیای مجازی باشه، پس حکومت طالبان هیچ مشکل امنیتی نداره. هر روز جنگ است، قتل است، یا میگن کشتیم یا کشته دادن. اینا کلش بیانگر از این است که گروه های در علیه طالبان فعالیت مسلحانه دارن و به نگاه امنیتی چالش خلق میکنن. و طالبان در این شرایط مثلا خود چانس هستن، مثل دورهای گذشته واری از مخالفان مسلح کشورهای خارجی حمایت نمیکنن. اگر مثلا از این گروه های که علیه طالبان مسلح شدن بسیج شدن علیه طالبان می جنگن که هم کشور همسایه یا منطقه حمایت کنن، در اون صورت اوضاع بسیار بد میشه. چانس طالب هاست که از گروه های شورشی کسی حمایت نمی کنه در خارج. در گذشته قطعا میتونه بوده از گروه های شورشی به خاطر منافع کشورها حمایت صورت میگرفت و حمایت بسیار به مخصوص گسترده. بنابراین طالب ها در این مورد حقایق کتمان میکنن و مردم چیز نمیگوین که اصلا در واقع تو یک چیزی وجود نداره.
در ادامه واکنش ها به نقض حقوق بشر در افغانستان، سازمان عفو بین الملل در نامه ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که برای پشتیبانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان قطعنامه ای صادر کند. طبق اعلام سازمان عفو بین الملل، به علت بسته شدن نهادهای پشتیبان حقوق بشر در افغانستان، خشونت ها در برابر زنان افزایش یافته است. در پی این موضوع سازمان عفو بین الملل، دولت موقت طالبان ادعاهای نقض حقوق بشری در افغانستان را بی‌اساس خواند. آقای مظفری تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع.
ببینیم که امارات اسلامی یا دیروهای طالبا آمد، مردم در دور گذشته از امارات اسلامی که 6 سال حکومت کردن، خیلی به اصطلاح موارد نقض بشر، وحشت، دهشت، ظلم، بیداد، کشتار، نسل کشی و همه برنامه هایی که تصورش بکنیم اونو انجام دادن. در این دور که آمدن، اتفاقا گرچه مردم هم اونمو تصور گذشته را داشتن، ولی روی هم رفته با معاملات پشت پرده که صورت گرفت، قدرت به شکل بسیار نرمال و مسالمت‌آمیز از طریق امریکایی ها و دولت بر اینا تحویل داده شد و قضایای هیچ گونه قضایای به اصطلاح خشونت زمینه باقی نماند، مثلا باقی خشونت بخط بتن و همه امکانات ها و منابع و مراکز تقسیم شدن. بنابراین توقع می رفت که اینا این بار به اساس تعهداتی که با جامعه بین المللی داشت، با مردم داشت، با امریکایی ها داشتن در دوحه و قطر، اینا معاهدات را امضا کرده بودن و دید مردم هم نسبت به اینا در جلساتی که در خطر وجود داشت تغییر کرده بود. گویا اینا از این بار اصلاح شده و توقع می رفت که اینا حقوق بشر را رعایت بکنن و اعمال خشونت، دست از خشونت اینا بردارن. ولی متاسفانه که ما دیدیم که با وجود فرمان عفو اینا، نیروهای نظامی پیشین و بعضی افراد دیگه که مورد نظر خودشان بودن، همه را از خشونت به خرج دادن، زندان کردن، اعدام طرایی کردن، کشتن و سه حقوق متعدد را حتی در سطح جورنالیست ها و خبرنگار ها و زن ها و اینا شما در رسانه ها دیدین که نقض کردن و به او هم قناعت نکردن. به شکل آشکارا کمیسیونی به نام حقوق بشر را بیخی از کشور ما تشکیلات چه محو و نابود کرد. بنابراین جامعه جهانی و حق داره که اینا را به اصطلاح مورد پیگرد قرار بده، مورد کشش قرار بده، مورد سرزنش قرار بده، چون حق حقوق بشر یک اصل انسانی و اسلامی است که هر جامعه، هر نظام، هر کشوری باید به او پابند باشه و او را رعایت بکنه. در قرآن هم آمده که لقد کرمنا بنی آدم، در اونجا بحث اسلام و مسائل اسلامی هم مطرح نیست. یعنی نوع انسان، نوع بشر از خود حق و حقوق و امتیازاتی داره که باید انسان‌ها، مخصوصاً کسانی که ادعای انسانیت و اسلامیت میکنن و از آدرس امارت اسلامی، باید این حق و حقوق را به شدت باید مراعات بکنه و در پشت سر اینا بیستن. ولی متاسفانه نقص در حقوق بشر به شدت در کشور ما در حال نقص شده میره و این تکرار شده میره.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه واکنش‌ها و بسته شدن مکاتب در پکتیا و تحصیل بیش از 500 هزار دانش آموز مهاجر در ایران. بسته شدن دوباره مکتب‌های لیسه و متوسطه دختران در پکتیا با واکنش‌های روبرو شده. برخی از مقام‌های طالبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار را به سود افغانستان نمی‌دانند و بر بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران تأکید می‌ورزند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگه که صدای دختران دانش آموز در پکتیا برای باز شدن دوباره مکتب‌هایشان صدای همه دختران و خواست ملت افغانستان است. آقای کرزی در توییترش گفته صدای دختران متعلم در پکتیا برای باز شدن دوباره مکاتبشان صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان می باشد. صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و به پا ایستاده شدن کشور عزیز است. از حکومت سرپرست می خواهم که مکاتب دختران را باز نموده تا وطن عزیز از احتیاج کنونی با تکیه به بازوان توانمند جوانان تعلیم یافته ما رهایی یابد و به پیشرفت و ترقی دلخواه خود دست یابیم. این اظهارات کرزی در حالی است که نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در سفرش به ولایت اروزگان گفته که مردم نمیخواهند که دخترانشان در اوضاع کنونی به مکتب برن. آقای منیر همچنان گفته که مکتب‌های دختران به خاطر مشکلات فرهنگی برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم مسدود است که با فراهم شدن زمینه بهتر دروازه مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. شیخ نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف طالبان، گفته است
کته په جماعت کې پښتنه وکی چې 200% سپنګیری 200% خلک دې ته تیار دي چې خپل شپلس کلنه او لس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نیوی. مطلب موږ تاسو افغاني جمعی که وسیدی لیو او دلتا دی خلق و کلتور را تا معلوم ده.
این اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در حالی است که شماری از باشندگان اروزگان میگن که اگر حکومت سرپرست اجازه بده اونا حاضرن دخترانشان به مکتب بفرستن. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد و میخواییم که در ارتباط با واکنش ها و بسته شدن مکتب در پکتیا با جناب آقای زاهد صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری رو بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقاً اظهارات اخیر مقام ارشد حکومت سرپرست افغانستان در سفر به ولایت اروزگان در جنوب افغانستان که گفته بود درس خواندن دختران جوان در مکتب جزء فرهنگ مردم افغانستان نیست. این اظهارات باعث واکنش های بسیار جدی میان مردم افغانستان چی در مجالس سیاسی مردمی و فرهنگی شده است. در سفر اخیر وزیر معارف حکومت سرپرست طالبان به ولایت اروزگان در جنوب افغانستان، این بحث ها و موقف گیری چونین یک مقام ارشد حکومت سرپرست طالبان باعث این بحث ها شده است. وزیر معارف حکومت طالبان در سفر به اروزگان در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف 6 گفت که این درس خواندن برای چونین افراد یا در چونین سن برای دختران جزء فرهنگ مردم افغانستان نیست و با گفته او این تنها دستور طالبان نیست، بلکه گفت که مردم مناطق دوردست نمیخواهند دختران از سن 16 شان به مکتب برود و با گفته او طالبان با فرهنگ مردم آشنایی خوب دارد و خلاف آن اقدام نمی کند. وزیر معارف طالبان در این نشست در اروزگان گفت که این گروه برای آموزش دختران شرایط مناسب را با توجه به فرهنگ مردم افغانستان آماده خواهد کرد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان، طالبان لیسه های دخترانه بسته کرده و بارها اعلام کرده که برای بازگشایی این مکاتب روی یک طرح کار میکنند. اما بیشتر از یک سال شد، هنوز هم طرح طالبان آماده نمی باشد. ولی بعد از این اظهارات این مقام ارشد کابینه طالبان و وزیر معارف حکومت طالبان، امروز بحث‌های هم و واکنش‌های هم در مورد این اظهارات مقام و عضو کابینه طالبان صورت گرفت. واکنش‌ها این هستند که به اظهارات وزیر معارف که ما به اولاد خود اجازه می‌دهیم تا درس بخواند، و حتی واکنش‌ها به اظهارات وزیر معارف طالبان مولوی منیر حتی واکنش هستند که این در برخی رسانه‌ها آمده است از قول مردم محل که سخنان مولوی منیر وزیر معارف طالبان سخنان عمران خان است که آن را تکرار کرده است. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان بود که او هم چند قبل که در موقف جایگاه صدارت یا نخست وزیری پاکستان بود، او هم اظهارات داشت که عدم اجازه دادن به دختران به مکتب یا عدم اجازه دادن برای رفتن به مکتب از جزء مسائل فرهنگی افغانستان است که در آن زمان هم مردم بسیار تند واکنش نشان دادن. اظهارات مولوی نورالله منیر در مورد مخالفت فرهنگی مناطق دوردست افغانستان با آموزش دختران با این واکنش های شهروندان افغانستان روبرو شده و این مردم گفتند که ما اجازه می دهیم و حتی بینرهای در شبکه های اجتماعی و رسانه ها از مردم جنوب افغانستان یا از مردم مجموع افغانستان دست به دست می شوند که در تصاویر و عکس ها و فیلم ها نشان داده می شود که ما به اولاد خود اجازه رفتن به پوهنتور و مدرسه می دهیم. شهروندان افغانستان این سخنران را تکرار سخنان نخست وزیر پاکستان اعلام کردن، بعد البته که چند قبل دقیقا در ماه قوس سال 1400 گفته بود که جامعه جهانی باید نسبت به سنت های فرهنگی افغانستان و همچنین مناطق همجوار در پاکستان و ویژه در ارتباط با آموزش دختران حساس باشند. البته این بحث ها هنوز هم هستند و در شبکه های اجتماعی هم اکثریت بحث در مورد همین سخنرانی اخیر وزیر معارف طالبان هستند که در مورد مکاتب دخترانه اظهارات کردند و شبکه های اجتماعی اکثریت جوانان و روشنفکران و چهره های سیاسی در همین مورد واکنش ها هستند. حتی عبدالغفور لوال سفیر پیشین حکومت جمهوریت در تهران هم واکنش نشان داده. او یک چهره فرهنگی افغانستان است و او گفته است که حتی این مقام طالبان با واژه و کلمه فرهنگ ناآشنا هستند که فرهنگ به چی چیزی گفته می شود. ولی در مجموع بعد از انتظار طولانی که مردم به این انتظار بودند که شاید طالبان به زودی بعد از اعلام طرح این مکاتب را باز کند، ولی این اظهارات اخیر بار دیگر یک مایوسی میان مردم به بار آورده که شاید این مسئله برای مدت طولانی به عقب افتد و در فرصت نزدیک و در زمان نزدیک فرصت اینه باشد که این مکاتب دخترانه در افغانستان از سوی حکومت سرپرست باز شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید شما. بخیر
باشید. باشید.
سلامت باشید. خدا برایتون.
گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با واکنش‌ها و بسته شدن مکاتب در پکتیا و صحبت‌هایی که سرپرست وزارت معارف طالبان در اروزگان داشته که خب طبیعی است که با واکنش هم مواجه می‌شد این صحبت‌ها. اما خبر دیگه‌ای در همین ارتباطی که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که 4 خبرنگار به دلیل پوشش اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا از سوی نیروهای استخباراتی این ولایت بازداشت شدند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران از سوی اداره استخبارات طالبان در پکتیا بازداشت شدند، اما هویت اونا را فاش نکرده. در اعلامیه این مرکز آمده که طالبان هر کدام این خبرنگاران را به صورت جداگانه حدود 4 ساعت مورد بازجویی قرار داده و سپس رها کردند. این در حالی است که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم روز شنبه پس از آن دست به تظاهرات زدند که دروازه مکاتب دوباره بر رویشان مسدود شد. این هم عرض بکنم که هفته گذشته دروازه مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا بازگشایی شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد گفت که مکاتب در پکتیا بدون اطلاع مرکز بازگشایی شدند. ارتباطی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. همین بحث باز شدن و بسته شدن مکاتب را با این مبلغ مطرح کردم و ای که علتش چی میتونه باشه.
فشار جامعه جهانی هم از داخل افغانستان و هم از بیرون افغانستان به شدت اداره کابل را تحت فشار قرار داده بود تا نسبت به بازگشایی مدارس دخترانه به صورت محدود در بعضی از مناطق اقدام بکنند. از طرفی هم این مسئله با اون نوع نگاه ویژه طالبان به مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل زنان در تعارض و تضاد کامل هست. بنابراین از یک طرف فشار افکار عمومی و فشارهایی که از بیرون بر حکومت طالبان وارد میشد باعث شد که یک بخش میانه روی طالبان به دنبال این باشند که این مدارس بازگشایی شود، و از طرف دیگر یک بخش قدرتمندی در درون طالبان چنین مسئله ای را اساساً با مبانی فکری و نگاه خودشان مخالف می‌دانستند با این قضیه مخالفت می‌کردند. در نتیجه این مخالفت‌ها و تعارض‌ها و موافقت‌ها به یک کشمکش درونی در میان طالبان هم منجر شد. از اون طرف بازگشایی مدارس باعث شد که یک نگاه خوبی هم در بعضی از سطوح در میان سیاستمداران ایجاد شود و احساس کنند که می شود که برای آینده در بقیه موارد هم با طالبان وارد گفتگو و مذاکره شد و در بعضی از موارد تحلیلگیری هایی را در سیاست های طالبان انتظار داشت و از طریق مذاکره امیدوار بود که این تسهیلات در واقع فراهم شود، و همین مسئله هم باعث می شد که اون بخش تندروی طالبان نگران باشند از عقب نشینی های مکرر، و این نگرانی در واقع اونها را به این واداره که مجدداً مکاتب بسته شود. اما من فکر میکنم که باز شدن مکاتب و بسته شدن اونها و همچنین اعتراض هایی که نسبت به این قضیه میشه یا تشویق هایی که نسبت به این قضیه صورت میگیره، اینها مسائل اصلی مردم افغانستان نیست. این که مردم افغانستان سطح مطالبات و توقعات خودشون در اداره کابل و حکومت طالبان در این حد پایین بیارن که با باز شدن مکاتب دخترانه یا تعطیل شدن مکاتب دخترانه فکر کنن که بخشی از نگاه ها و آرمان های اونها تأمین شده، من فکر میکنم که فروکاست خاص و مطالبات مردم افغانستان و در واقعیت قضیه یک فاجعه برای مردم افغانستان هست. حکومت طالبان